معامله ربایی مطرح بشه. و نکته مهم اینه که ببینیم آیا در متن چک چیزی نشاره به در مورد اینکه امانت هست وجود داره یا نه، یا صورت جلسه رسیدی وجود داره مبنی بر امانت بوده یا نه. خیلی وقتا تو قرارداد در واقع منظور طرفین از امانت همون تضمینی بودنه. خیلی وقتا اشتباه هم نمیستن امانت که این باید در واقع دقت بشه. چک امانت یعنی چکی که هدف در واقع وصول چک نیست.
بله بسیار خوب. یک پیامک دیگه هم داریم و گفتن که اگر چک گرفتیم و مالک فوت کرد برای تعهد تنظیم سند چه باید کرد؟
ببینید سند اگر که مالک فوت کنه باید ورثه متعهد هستن که بیان و سند رو منتقل کنن. اگر نیان باید دادخواست الزام به تنظیم سند علیه ورثه مطرح کرد، البته بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت مالک متوفا.
بله 918-44-30 گفتن چک سیادی بابت فروش قطعی 2 سال پیش گرفتم، به نامم ثبت شده، موجودی نداشته، شکایت کردم، تمام اطلاعات هویتی به بانک اشتباه بوده، چی کار میتونم بکنم؟
حالا نمیدونم منظور از اطلاعات هویتی چی، احتمالا منظور آدرس و در واقع چون بانک
احتمالا بانک اشتباه کرده میتونن
به وقت فرد میخواد بره بانک باید حتما کارت ملی بدن احراز هویت بکنن. منظورشون اینجا احتمالا مشخصات سکونت طرفه که اونجا اگر دادگاه دعوا بکنن دادگاه استعلام میکنه از مراجع مختلف اموال ایشون، حسابای شخص صادر کننده چک رو بررسی میکنه و اگر حکم جلب صادر بشه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، اونجا دیگه خود دادگاه میتونه استعلام کنه محل اقامت اون فرد رو و بر اساس حالا اون محل اقامت و بعضن نقطه زنی که صورت میگیره امکان این که فرد رو بتونن جلب کنن و به زندان بندازن تا زمانی که پول رو پرداخت کنه وجود داره. بنابراین تنها مسیرش همینه که از طریق دادگاه اقدام بکنن و دادگاه از مراجع مختلف در خصوص اموال اون فرد استعلام کنه، ممنوع خروج کنن فرد رو تا به حال فرد بیاد و اون مبلغ چک رو پرداخت کنه یا اموالی شناسایی بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه آقای حسین اقدامی، وکیل پایه 1 دادگستری و کارشناس حقوقی. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان این برنامه و در این هفته کلن با ما همراه بودید. پیروزی انقلاب اسلامی و سالگرد گرامی داشت اون رو خدمت همه شما تبریک میگم و امیدواریم همه ما فردا راهپیمایی گسترده و پرشوری در 22 بهمن داشته باشید. با شما خداحافظی میکنیم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. سپاسگزارم از همراهی شما. اینجا شبکه رادیوی اقتصاد هست. انشالله در ادامه هم همچنان همراه رادیو اقتصاد باشید. یک مسئله مهم عنوان برنامه است که در این لحظه میشنوید.
تردد بیرویه کامیون و وانه توی تمام ساعات روز که خیلی راحت میان مسیر رو میبندن، یه دم به عنوان گردن کلوف میان بیرون وامیستن، به هر کدومشون هم که اعتراض میکنیم 1000 تا حرف میزنن.
به خاطر اینکه این پل برقی نیستش و پله میخوره، بیشتر ترجیح میدن از وسط خیابون رد بشن. بارها و بارها ما خودمون بهشش میدیم که اینجا تصادف ترن شده.
دقیقاً آب تا اینجا توی پارکینگ ما جمع میشه. الان اگر نگاه بکنید این وضعیت سنگای ماست.
شورا اینا میتونن دیگه. خب ما اگه شورا رو الان میبینیم که بگیم.
سال 37 چند بار زنگ زدم رسیدگی نشد. 68 هم زنگ زدم باز رسیدگی نشد.
یک مسئله مهم.
همه ما در طول روز ممکنه به چندین و چند مسئله مهم بر بخوریم که خب قطعاً حل همه اونها همزمان ممکن و میسر نیست. عاقلانه‌ش اینه که ما از بین همه این مسائل به صورت مقطعی تا رسیدن به پاسخ فقط روی یکی از اونها تمرکز کنیم و تلاش کنیم تا به نتیجه برسه. حالا سوال اینه که کدوم مسئله؟ قطعاً اونی که از همه مهمتره و به زندگی اجتماعی ما مربوطه و از طرفی هم خیلی ها ممکنه بنا به دلایلی بهش بی‌توجه باشن. بله، درست فهمیدید. دارم از یه موضوع ویژه حرف میزنم. یه مسئله خیلی مهم. امروز قراره تا با هم گشتی بزنیم در شهر و پیگیر یه مسئله مهم دیگه شهری باشیم که خیلی هامون ممکن است کنارش به راحتی عبور کرده باشیم و بدتر از اون ممکن حتی بهش عادت هم کرده باشیم. قصه امروز ما قصه یک بانوی 74 سال است. معلم بازنشسته ای که از سال پیش تا به همین امروز درگیر بیمارستان و عمل جراحی و معاینات پزشکی و مسائلی از این دست بوده.
عزیزم کارم دیگه تموم شده. من ترخیصم.
سلامت.
دستتون درد نکنه. تشکر.
خدا بهتون سلامتی بده خانم.
خیلی ممنون.
چی بوده مشکلتون؟
من از جایی که رفته بودم نون بگیرم و بیام این طرف خیابون، مانعی گذاشته بودم برای راننده‌های تاکسی که نظم رو رعایت کنن. ولی اون مانع باعث شد که پام گیر کرد، افتادم. بعد از یک ساعت آمبولانس اومد منو برد و رفتم. سه بار من عمل کردم، یه بار عمل کردم پام جوش نخورد، بار دوم میله گذاشتم دوباره جوش نخورد، بار سوم پیوند استخوان. نزدیک یک سال 29 دیما 1403 افتادم. الان یک سال و 11 روزه که من تو خونه هستم، فقط با ماشین رفتم بیرون، دکتر اومدم. تو این مدت خیلی سختی کشیدم. وقتی خیابونا رو میبینی آدم خجالت میکشه، به خاطر اینکه اون طرف خیابون دست راست میبینی همه این آجرها به خاطر اینکه سیمان خوبی توش به کار نبردن همه کنده کنده شده. آدم باید سرشو بندازه پایین. آخه من حالا من شاید کور باشم، بالاخره یه جایی باید باشه که ما امن داشته باشیم، ولی شهرداری باید خبر داشته باشه که اینا اصلا نیست. من کلی هزینه کردم برای هیچی. در تمام مدت من تو خونه تنها بودم، می‌خواستم جایی برم نمیتونستم برم، با واکر باید میرفتم. واکرم که فقط میتونی یه 10-12 تا قدم برداری، خیلی سخت.
خب در حال حاضر هم شما از واکر استفاده میکنید؟ این مسیری که از منزلتون تا همین بیمارستان آمدید، مسیر به سامان بوده؟ از نظر
اصلا خوب نبوده، این مسیر اصلا خوب نبوده. ولی حتی مثلا میخواستم از بیمارستان بیام پایین، ماشین رو تو پارکینگ گذاشتم، اون پارکینگ هم درست نبود مال بیمارستان. ما از اونجا به سختی میومدیم. منم با دادستم پسرم گرفت منو آورد تو اون ویلچری که از بیمارستان آورده بودم، منو توش نشوندن.
ظواهر قصه اینطور نشون میداد که ایشون بعد از عملهای جراحی مختلف عضوشون نسبتاً رو به بهبوده، اما همچنان در دوران نقاهت بعد از عمل به سر میبرن و به وقت مراجعه به پزشک برای معاینات روتین برای رفت آمدهاشون در معابر شهری اون هم با واکر با مشکلات زیادی همراهن. نه فقط این بانوی 70 و چند ساله که اتفاقاً تمامی سالمندان عزیز و افراد معلول یا کمتوان جسمی و حرکتی هم با همین مشکلات در معابر شهری مواجهن.
من الان عمل شدم، خوبم، بازم یه چند درصدم مونده تا آخر اردیبهشت باید برم پیش دکتر خودم. ولی آقای دکتر گفتن که شما باید بریم بیرون قدم بزنیم، با واکر باید بریم. ولی من ببینم خیابون همه ناهمواره، من بازم از یه جای دیگه ضربه میخورم. این مسئول شهرداره، اینا باید رسیدگی بکنن.
حالا رفتی سراغ شورای شهر؟
من زنگ زدم گفتم اسم مسئول شورای شهرم نمیخوام بدونم، ولی میخوام ببینم من یه شهروند حق اینو دارم که اعتراض بکنم که شما چرا متوجه نشدیم که دیروز غروب چه بلایی رو سر من اومده. من چند روز تو بیمارستان خوابیدم، 3 بار عمل شدم، مگه میشه؟
عکس نقطه‌ای که افتاده بود نشونم داد و تاکید داشت که هنوزم که هنوزه اون نقطه و ایستگاه تاکسی رفع عیب نشده و احتمال افتادن شهروندهای دیگه هم هست.
من اینجا افتادم، این میله ها رو ببینین توشه، این میله ها گیر کرد، همین مانعی هستی که تاکسی ها نوبت رعایت بکنه.
یعنی در واقع این مانع های پلاستیکی و آهنی رو گذاشتن که
تاکسی ها نوبت رعایت کنن،
تاکسی ها تو اون مسیر برن
بمونن که نوبتشون بشه.
چه ساعتی از شب بود که شما پاتونی؟
من ساعت 8 بود،
8 شب.
8 شب نون گرفته بودم با گوشت، داشتم میومدم این ور خیابون
پاتون گیر کرد.
دیگه نفهمیدم تا ساعت 9 اونجا افتادم تا پسرم اومد منو رسون.
چقدر هزینه کردید تا همین لحظه؟
فکر کنم نزدیک 400 میلیون برای ما هزینه شده. مثلا من دنبال پول نیستم، من میخوام من نیستم، ما این. شما باید به داد همه کسا برسید، نه که فقط من الان بگم من توانم هست میتونم بدم، ولی اونی که میفته هیچی نداره اون چی کار کنه؟ حالا من یه معلم بازنشسته هستم که با عشق کار کردم، ولی دیگه تو شهر نباید تو این سن پیری به همچین جایی برخورد بکنم که تو خونه نشین باشم یک سال و ده روز. مسببش کیه؟ من الان پام خوب شده، ولی باز یه مقدار مونده با باکر دارم میرم. دکتر گفته باید بری بیرون، بری پارک، بین مردم بری با باکر. من که نمیتونم با این واکر سرم رو بندازم پایین راه برم. اگه این اتفاقی برای من افتاده، چندین نفرم اگه میدونستم میرفتم به شورای شهر میگفتن که همچین مسئله برای ما پیش اومده، شما رسیدگی کنید. اونا حتما رسیدگی میکردن.
وجود این دست از مشکلات در شهر و حل نشدنش یا توجه نکردن من و شمای شهروند به حل شدنش از طریق شوراهای شهر و روستا باور نادرستیه. شاید خیلی از ماها ندونیم که اعضای شورای شهر میتونن با قدرتی که در شوراها دارن این دست از مشکلات رو خیلی ساده تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم حل کنن. آقای دکتر محمد رضا صمیمی، مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور، در باب این مسئله بیشتر توضیح میدن.
طرح‌های حادی و کاربری زمین‌های حاشیه شهر تهران، بازارچه‌های محلی، چاله‌های معابر، طرح‌های عمرانی مثل پیاده رو، حمل و نقل، پل عابر، آسفالت کردن معابر، مناسب سازی معابر و مناسب سازی متروهای شهری، نصب و راه اندازی پل‌های عابر و آلودگی هوا که نقش شوراها رو از ایران خواستار شدن که شوراها چقدر نقش ایفا میکنن در این رابطه و چه مسئولیتایی رو دارن که من تلاش میکنم تا اونجایی که امکان باشه پاسخ رو کوتاه و مختصر و مفید عرض بکنم. یکی از موضوعات خاص و ویژه که مورد توجه سلسله مراتب وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و شهرداری ها هستش، مناسب سازی معابر از جمله مترو، پیاده‌روها و غیره برای معلولان هستش که در این رابطه ستاد مناسب سازی تو زیرمجموعه معاملات عمرانی وزارت کشور نقش وسیع و گسترده‌ای که داره که درگیری اون با سازمان بهزیستی هستش که سیاست‌گذاری لازم رو در رابطه با مناسب سازی معابر، مترو و همه موضوعات مدیریت شهری در سطح شهر و حتی روستا توسط این ستاد انجام میشه و توجه خاص و ویژه‌ای رو به عزیزان معلول دارن. علی‌رغم مشکلاتی که تو این حوزه وجود داره و توجه کمتر، ولی تلاش لازم با جلسات مستمری رو که ستاد مناسب سازی انجام میده تلاش میشه که بهترین و اثرات مفید و لازم رو در حل مشکل معلولان عزیز داشته باشه.
آیا میدونید نتایج آخرین پژوهش‌های اجتماعی نشون میده مشارکت اجتماعی و مؤلفه‌های اون بر نشاط اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار داره و هرچی میزان مشارکت ما در تصمیم‌سازی‌های اجتماعی پررنگ‌تر باشه، خودمون رو سرمایه‌ای با قدرت انتخاب در جامعه خواهیم دونست و بدین ترتیب نشاط اجتماعی که مستقیماً منجر به رفاه اجتماعی میشه در مدار درستش پیش میره. توسعه مدنی و انسانی لازمه آگاهی و مشارکت فردی ماست. ما یک سرمایه‌ایم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شما سرمایه‌اید.
یوم‌داد 21 بهمن جشن بزرگ ملی ایرانیان با شعار ایران مقتدر ملت پیروز، شکوه حضور ملتی آگاه و دلاور در آورگاه سرنوشت ساز یوم الله 22 بهمن، تجدید میثاق با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با امام خامنه ای مدت صدق العالی و شهیدان والا مقام. 22 بهمن تجلی شور و شعور انقلابی، تبلور امید و وحدت ملی. همه این با میاد. مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
این خداست که در یک شب که انهو قلبهای این ملت را متحول کرد و تمام این ملت را در مقابل اون قدرت‌های بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی واداشت و دست همه قدرت‌ها را از کشور شما کوتاه کرد. این ملت را خدای تبارک و تعالی با دست عنایت خودش و با قدرت کامله خودش قدرتمند کرد و متحول کرد به انسانهای الهی، انسانهایی که برای خدا قیام کردند و برای خدا ادامه میدند و برای خدا خدمت میکنند.
لحظاتتون به خیر و نیکی. همراه هستید با رادیو اقتصاد. محضر محترمتون عرض میکنم لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق تهران امروز در ساعت 12:18 خواهد بود.
به نام نامیتو آغاز میکنیم ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشید، ای شهید.
شهید نظر می کند به وجه الله.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
پیامی از آسمان.
وصیت‌نامه شهید سید ابوالفضل موسوی. شما ای معلمان، آینده کشور در دستان شماست. غافل نشوید که معلمی شغل نیست، بلکه یک وظیفه بسیار سنگین است و باید پیامبرگونه عمل نمایید.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک‌هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می‌خورند.
Thank you.
با تمام وجود باور کنیم خداوند آنجا که راه نیست راه می گشاید و هرگز دیر نمی کند. فقط کافیست بدانیم او می بیند، می داند و می تواند. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم به زدائی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو. ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت چونان همیشه که بخشیده ای. مرا رها ساز از بند هر چه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود، که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. مهربانا هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جستو چه جوییم و جستو که را خوانیم که همه توی و جستو همه هیچ. خداوندا لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت فرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار، که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است. لحظه از آن لحظه است که همه چیز آرام می شود. صداها فرو می نشیند تا صدایی از جنس آسمان شنیده شود. دلهای من آرام آرام آماده می شوند برای دعوتی دوباره، دعوتی که از لبهای مؤذن جاری می شود و تا عرش می رود. از آن یعنی یادآوری این که در میان شلوغی های زمین هنوز پنجره ای به سوی خدا باز است. همراهان عزیز، در این لحظه با شنیدن برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر میریم. التماس دعا.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو ساده ی ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه‌گذر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجا، خدا همینجا.
به نام خدا، خدایی که هرگز وعده‌هاشو فراموش نمی‌کنه. اهالی خوشقول مسجد بازار، مردم مؤمن و متعهد ایران، سجاده نشین‌های منتظر رسیدن وقت قشنگ ادای فریضه الهی نماز، سلام. تو وقت دلپذیر پا گذاشتن به حریم امن فرشته‌ها، تو ساعت روشن رسیدن خورشید به اوج آسمون‌ها، تو دقیقه‌های خواستنی نشستن بر سجاده‌های دعا، تو لحظه‌های زلال اجابت خواسته‌ها، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید. آقای رسولی به صندلیش تکیه داده بود و یه جرعه از استکان چایش که سر کشید رو به حاجی اشتری ادامه داد: حاجی، نمیدونی چه وضعیتی بود. ماشین لب دره، جاده لیز، لاستیکای مام که صاف، بارونم مگه امونمون میداد. همون موقع گفتم یا خدا، از این جهنم نجاتم بدی، دیگه مثل آدم بندگی تو میکنم، نمیذارم نمازم یه دقیقه جا به جا بشه. یهو یاد امام حسین افتادم، در جا نذر کردم هر سال عاشورا براش یه گوسفند زمین بزنم، قربونش برم، اسم و رسمش چه کم نذاش برام. یهو انگار معجزه شد، ماشین از لب دره جمع کردم و کشیدم وسط جاده، عین فیلم ها بود. حاجی استکان چای خالی خودشو گذاشت توی سینی و گفت: خدا رو شکر که به سلامت برگشتیم. بعد لبخند زد و گفت: حالا از کدوم عاشورا قراره گوسفند تو قربونی کنی؟ کی سر نماز تو مسجد ببینمت؟ آقای رسولی لبخند زد و گفت: حاجی، نه خدا اینجوری حساب میکشه نه امام حسین، شما هم انگار عجلت بیشتره با. حاجی اشتری جدی شد و گفت: جسارت و دخالت نکردم، اصلا من چیکار دارم به قول و قرار شما و خدا و امام حسین؟ آقای رسولی که لبخندش کمرنگتر شده بود گفت: اختیار داری حاجی، ایشالله که هم نمازمو میخونم هم گوسفند نظریمو زمین میزنم. حاجی اشتری استکان آقای رسولی که حالا خالی شده بود گذاشت توی سینی و سینیو گذاشت کنار میز تا وقت مسجد رفتن بده به قهوه خونه آقا غلامی. آقای رسولی بعد از یکی دو دقیقه سکوت یهو گفت: حاجی، میدونی گوش کیلو چنده؟